سلام، تا حالا شده به این فکر کنید که چجوری میشه که بعضی از سایت‌های محتوایی حجم زیادی از محتوا رو برای سال‌های زیاد تولید می‌کنن؟ چرا با وجود افراد زیادی که وارد اون تیم کاری میشن و افرادی که از اون تیم جدا میشن، ریتم کاریشون رو حفظ می‌کنن؟ و چطوری با وجود افراد با سلایق مختلف محتوای یک دستی رو تولید و منتشر میکنن؟ من امیر محمد شیخ نژاد خیلی خوشحالم از اینکه برای 13 فایل صوتی مرتبط با پرسش‌های پرتکرار در حوزه بازاریابی محتوایی در خدمت شما هستم و قراره توی این فایل در مورد یکی از مهمترین مباحث حیطه بازاریابی محتوایی یعنی استراتژی محتوا مطالبی رو بیان کنم. با من همراه باشید. این فایل از دو بخش تشکیل شده. توی بخش اول در مورد تعریف استراتژی محتوا صحبت می‌کنم و توی بخش دوم مواردی رو به عنوان پیشنهاد برای تدوین سند استراتژی محتواییتون بیان می‌کنم. سند استراتژی محتوا یه فایل یا یه داکیومنتیه که توی اون مسیر حرکت تیم رو مشخص می‌کنیم. یه فایلی که توی اون اهدافمون رو می‌نویسیم، کسب و کارمون رو تعریف می‌کنیم، مخاطبین اون محتوا رو بررسی می‌کنیم تا یه مسیری از حرکت تیم محتوایی رو ترسیم بکنیم و بتونیم بهش جهت بدیم. خب با توجه به این توضیحی که دادم، این سوال پیش میاد که سند استراتژی محتوایی خوب چه ویژگی‌هایی رو باید داشته باشه؟ اینو در نظر بگیرید که مواردی که توی این بخش بیان میشه صرفاً پیشنهاد هستن و شما با توجه به کسب و کار و بیزینسی که توی اون فعال هستید میتونید برخی از مواردش رو استفاده بکنید. من برای اینکه این بخش رو بتونم بهتر توضیح بدم با مثال کسب و کار گردشگری مطالب رو بیان میکنم که کمک کرده باشه که بهتر درک بشه. بخش اول مربوط به یک سند استراتژی خوب مربوط میشه به شناسایی کسب و کار. اینکه کسب و کار ما چه چیزی هست، چه سرویسی رو ارائه میده، چه خدماتی رو ارائه میده و در کنار اون چه رقبایی رو داره و ما باید رقبای خودمون رو هم به خوبی بشناسیم. نقاط ضعفمون رو بدونیم، ویژگی‌های مثبتمون رو بدونیم، اینکه چه ارزش افزوده ایجاد کردیم و چه تفاوت‌هایی با سایر رقبامون رو داریم. برای مثال در صنعت گردشگری باید مشخص بکنیم که ما دقیقاً چی کار داریم انجام میدیم، چه رقبایی رو توی صنعت گردشگری داریم، آیا همه اونها رقبای مستقیم ما هستن یا برخیشون سرویس‌هایی رو ارائه می‌کنن که به صورت غیر مستقیم رقیب ما به حساب میان و چه ویژگی هایی رو ما توی حوزه گردشگری داریم که اونها ندارند و برعکس اون. بخش دومی که میخوام در موردش صحبت کنم که از اون به عنوان قبله بازاریابی محتوایی همیشه یاد کردم بررسی مخاطب کسب و کاره. ما باید مشخص کنیم که ویژگی‌های اصلی مخاطبینمون چه چیزهایی هستن. اصلاً مخاطبینمون به چند بخش تقسیم میشن. چه نیازها و چه دغدغه‌هایی دارن. راه حل کسب و کار ما برای پاسخ دادن به این نیازها چه چیزی هست و رفتار دیجیتال و آفلاین مخاطبینمون رو هم باید بررسی بکنیم. توی حوزه گردشگری ممکنه ما اینجوری بررسی بکنیم و به این نتیجه برسیم که دو دسته مخاطب اصلی داریم. بخش اول افرادی هستن که میخوان گردشگری داخل کشور رو داشته باشن و بخش دوم افرادی هستن که میخوان گردشگری خارجی از کشور رو داشته باشن. حتی خود این دوتا دسته‌بندی هم میتونه به زیر دسته‌بندی ها تقسیم بشه. به عنوان مثال توی افرادی که میخوان گردشگری داخل کشور رو داشته باشن، گروهی هستن که میخوان هزینه سفر کمتری رو نسبت به گروه دوم داشته باشن. پس ما باید توی بخش دوم به خوبی مخاطبمون رو شناسایی بکنیم تا با آگاهی ازش بتونیم که محتوای مناسبی رو تولید کنیم. مورد سومی که برای تدوین یک سند استراتژی محتوای خوب رو پیشنهاد میدم، تدوین اهداف هستن. اهداف در سند استراتژی محتوایی به دو صورت کمی و کیفی تدوین میشن. باید اینو در نظر بگیرید که تعداد اهداف با توجه به بزرگی کسب و کار و بازه زمانی که برای سند استراتژی محتواییمون رو در نظر گرفتیم میتونه متفاوت باشه. توی همون مثال گردشگری ما میتونیم اهداف کمی رو از این دست در نظر بگیریم که مثلا میخوایم تا 6 ماه آینده 100 مقاله در مورد معرفی جاذبه های گردشگری داخل کشور تولید کنیم. اما برای بخش کیفی ممکنه بگیم که آقا ما توی 3 ماه اول صرفا محتوای متن و تکست تولید میکنیم، اما برای 3 ماه دوم سند استراتژی محتواییمون لازم داریم که بخش ویدیو رو هم به اهدافمون اضافه بکنیم. خب تا به اینجا 3 بخش اصلی مربوط به یک سند استراتژی خوب رو بیان کردیم. این 3 بخش کمک میکنن که شما یه آگاهی کلی نسبت به کسب و کارتون و کاری که میخواین انجام بدید رو درک کنید. توی بخش 4 قراره که موضوعات اصلیمون رو دسته‌بندی کنیم. وقتی که شما هدفتون رو شناختید و مخاطب کسب و کارتون رو هم بررسی کردید، خیلی راحت میتونید متوجه بشید که چه موضوعات اصلی وجود داره که برای مخاطبتون مورد بحثه و میخواد که اون رو پوشش بدید. اینکه هدفمون از این موضوعات چه چیزی هستن و چه جنس محتوایی رو هم دارن رو توی این بخش معرفی میکنیم. مثلا همون حوزه گردشگری رو در نظر بگیرید، ما یکی از مخاطبینمون مربوط شدن به افرادی که به حوزه گردشگری داخل کشور علاقه‌مند هستن. پس ما یه بخشی رو برای موضوع اصلیمون میتونیم داشته باشیم تحت عنوان معرفی جاذبه‌های گردشگری داخل کشور و قراره که توی 3 ماه اول یک سری مقاله راجع به این موضوع بنویسیم. مقاله هامون به صورت متن و عکس هستن و از 3 ماه دوم قراره که بخش ویدیو رو هم بهش اضافه بکنیم. یا مثلا اگر که خاطرتون باشه راجع به این صحبت کردم که ممکنه توی این دست از مخاطبین افرادی باشن که به سفرهای ارزان قیمت علاقه مند باشن. حالا اینجوری در نظر بگیرید که ما بیایم یه بخشی رو داشته باشیم تحت عنوان معرفی جاذبه های گردشگری داخل کشور که افراد میتونن خیلی راحت و با یک هزینه کم به اونجا سفر بکنن و سفر خیلی خوبی رو داشته باشن. اما حالا میخوام بخش 5 رو بهتون معرفی کنم که به شدت به شما کمک میکنه که موضوعات کوچکتر و دغدغه‌های ریستری از مخاطب رو تشخیص بدید تا نسبت به اون محتوای مناسبی رو تولید کنید و اون هم بحث کلمات کلیدی هستن. ما باید با استفاده از ابزارها و روش‌هایی که داریم کلمات کلیدی رو بررسی بکنیم تا متوجه بشیم که در موضوعی که می‌خوایم محتوا تولید بکنیم مردم و مخاطب با چه کلمات کلیدی نیازهای خودشون رو جستجو میکنن. ابزارهای زیادی هستن که تو این زمینه میتونن بهتون کمک کنن. حالا من یک سری از اونها رو آوردم تا یه معرفی خیلی کوتاه روی اونها داشته باشیم. ابزار اول موضوع گوگل کیورد پلنر هست، سرویسی که مربوط میشه به تبلیغات گوگل که میتونید ازش استفاده بکنید به عنوان یکی از بهترین و کاملترین مراجعی که برای انتخاب کلمات کلیدی به شما کمک میکنه. موضوع دوم سایت moz.com/explorer هست که توی اونجا هم شما یک سری کلمات کلیدی رو توسط این سایت برجسته میتونید بررسی بکنید و ازش استفاده کنید. اگر که توی سایتتون قبلا گوگل کنسول رو فعال کرده باشید و محتوای نصف و نیمه رو تا حالا گذاشته باشید، از گوگل کنسول هم میتونید استفاده کنید تا بررسی بشه که تا این لحظه مخاطبینتون با چه کلمات کلیدی وارد سایتتون شدن و شما اونها رو توسعه بدید. یه سایت بسیار خوبه دیگه که ارتباط بهتری با زبان فارسی داره، وبسایت KW Finder هست که باید اکانتش رو خریداری بکنید و بعد از اون میتونید از کلمات کلیدی با دیتیلز دقیقی که ازشون ارائه میده استفاده کنید. یک سری راه‌ها هم هستن که به صورت ترفند میتونید ازشون استفاده کنید. مثلا اینکه خودتون برخی از کلمات کلیدی رو سرچ کنید تا ببینید پیشنهادات گوگل چه چیزهایی هست، رقباتون توی کدوم کلمات کلیدی محتوا تولید کردن، تا یک آگاهی رو هم به صورت تقریبا میتونم بهتون بگم میدانی توی این حوزه داشته باشید. همه ی کلمات کلیدی باید طبق یک ساختار مناسبی گردآوری بشن و در سند استراتژی محتواییتون مکتوب بشن تا بعدها در ماهای آینده بتونید به سر بزنید، ازش استفاده کنید یا حتی اون رو تکمیل تر بکنید. خب شما به عنوان کسی که استراتژی محتوایی سازمانتون رو داره طراحی و تدوین میکنه، لازمه که به یک روش مناسبی اطلاعاتی که افراد مختلف توی تیمتون لازم دارن رو در اختیارشون قرار بدید. یه چیزی که لازم نباشه که خیلی درگیر جزئیات کار بشن و اونها رو کمی گمراه کنه، در کنار اون اطلاعاتی که واقعا لازم دارن دریافت کنن رو به روش مناسبی در اختیارشون قرار بدید. توی بخش ششم ما تقویم محتوا رو داریم که میتونه به عنوان یک بخش جداگانه از سند استراتژی محتوا باشه، اما با توجه به اهمیت اون تصمیم گرفتم که در موردش صحبت کنم. ما باید با استفاده از یک ابزار ساده از گوگل شیت و اکسل و چیزهای شبیه این تا ابزارهای پیشرفته تر استفاده بکنیم برای اینکه یه تقویم محتوایی داشته باشیم که هر فردی در تیمتون بدونه که چه محتوایی رو توی چه تاریخی با چه کیفیت و کمیتی باید تولید بکنه تا در راستای برنامه ریزی سند استراتژی محتواییتون باشه. بعد از مورد تقویم محتوا، ما توی بخش هفتم پروتکل رو داریم. پروتکل مجموعه قوانینی هستند که برای تولید محتوا ما اون رو یا پیشنهاد دادیم یا به صورت الزامات کار محتواییمون در نظر گرفتیم. موارد مربوط به SEO، موارد مربوط به سبک محتوایی، خط قرمز هامون رو توی پروتکل مشخص میکنیم تا همه افرادی که دارن با ما کار میکنن اون رو مطالعه کنن و نسبت بهش آگاه باشن. توی پروتکل ما کلمات ممنوعه رو هم داریم. هر بیزینسی ممکنه یک سری واژه هایی داشته باشه که از نظر معنی خیلی به هم نزدیکن، اما ما به هر دلیلی تصمیم گرفتیم که از یکی از اونها فقط استفاده بکنیم. به عنوان مثال ما توی صنعت گردشگری میتونیم از واژه جاذبه های داخلی یا جاذبه های ایران صحبت کنیم. هر دو کلمه تقریبا بار معنی یکسانی رو دارن، اما برای یکسانسازی لحن برندمون و همچنین بررسی که روی SEO داشتیم ممکنه که از یکی از اونها فقط بخوایم استفاده بکنیم. بنابراین ما اینجا لیست کلمات ممنوعمون رو هم میتونیم مشخص کنیم. بخش هشتم و در واقع آخرین بخشی که در نظر گرفتم تا در سند استراتژی محتوا در موردش صحبت کنم، مورد آنالیز کردن محتوا است. متاسفانه یکی از موارد تقریبا فراموش شده توی تیم‌های محتوایی موضوع آنالیز محتوا. ما خیلی وقتا مثل ماشین تولید محتوا عمل می‌کنیم. صرفاً شروع می‌کنیم به تولید محتوا و تولید محتوا و تولید محتوا. اون رو توی بسترهای ارتباطی که داریم منتشر می‌کنیم، ولی اصلاً فراموش می‌کنیم که یک جایی باید توقف کنیم و محتوایی که تولید کردیم رو بررسی بکنیم و ببینیم که کدومش محتوای بهتری بوده، از کدوم فیدبک بهتری گرفتیم، کدوم فیدبک کمتری داشته، چه اصلاحاتی رو باید توی سند استراتژی محتواییمون داشته باشیم. توی این مورد ما میتونیم کارهای زیادی رو انجام بدیم و با بررسی موردی تمامی پست‌ها و محتوایی که منتشر می‌کنیم برنامه و کارهایی که توی آینده باید ادامه بدیم یا اصلاح کنیم رو مشخص می‌کنیم. خب این 8 موردی بود که دوست داشتم در مورد سند استراتژی محتوایی باهاتون در میون بذارم. این نکته رو در نظر بگیرید که سند استراتژی محتوا میتونه با توجه به ماهیت هر کسب و کار متفاوت باشه. به عنوان مثال مواردی مثل توسعه سایت یا وبلاگ، شرح وظایف افراد رو هم میتونید توی سند استراتژی محتواییتون قید بکنید. خیلی ممنونم از اینکه با این فایل نسبتاً طولانی با من همراه بودید. من همچنان توی بخش پرسش‌های پرتکرار منتظر دریافت سوالات جدید و دغدغه‌ها و مشکلاتتون توی حوزه بازاریابی محتوایی هستم. تا فایل صوتی بعدی، خدا نگهدار.